أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. وأن في اللهف إلى جودك والرضا بغذائك إروزا من منع الباخلين ومندوحة أما في أيدي المستقصرين. وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. امام علیه السلام در اینجا می‌فرماید کسی که سفر به تو می‌کنه، سفرش کوتاه خواهد بود، مسافتش مسافت بعیدی نیست. کسی که حرکت می‌کنه به سمت تو و هجرت می‌کنه به سوی تو و راه خودش را به سوی تو انتخاب می‌کند، این راهش طولانی نخواهد بود، راهش زیاد نیست. و تو خود را از خلقت پنهان نمی‌کنی، مخفی نمی‌کنی. اون چه که تو را از خلق پنهان می کند اعمال بندگان است و کارهایی که اونها انجام می دهند و موجب می شود که تو از دیدگان اونها پنهان شوی. اگر یه قدری دقت کنیم بین این دو فقره یک ارتباط و یک علقه وسیقی احساس می کنیم. سفر به سوی تو قریب المسافه است. مسافات متعدد دیگه، از اینجا تا فرض کنید تهران مثلا 25 فرسخه 24 فرسخه، از اینجا تا مشهد 900 چقدر فرسخه، از اینجا تا کجا، همینطور مسافات کم و زیاد داره. این مسافات چون درش بعد مکانی و کمیت اخذ شده و لحاظ شده، لذا کم و زیاد در اینجا احساس میشه. یک متر با دو متر و ده متر تفاوت دارد، 10 متر با 20 متر تفاوت دارد و همینطور. اما سفر به پروردگار، این سفر به پروردگار درش نزدیکی و بعد چه معنا داره؟ و پروردگار کجاست تا اینکه انسان او را قصد کند؟ دیشب قدری راجع به این موضوع عرض شد که تصور ما وقتی که خدا را تصور می‌کنیم بر این است که او عبارت است از یک موجود مجهول الهویه، ماهیتش را نمی‌شناسیم. خب حالا می‌خواید امتحان کنیم، اگر من به شما بگم خدا چه موجودی است، شما چه جواب میدید؟ به تعداد افرادی که اینجا هستن تعریف برای خدا میاریم. هر کی یه چیزی بود. هر کی خدا را یک جور تصور میکنه، یک برداشت داره. تصور ما بر این است که خداوند مافوق کهکشان هاست و در یک نقطه دوردست خارج از ماده، جایی که دیگر ماده وجود ندارد، یعنی جرم هم در اونجا نیست، انرژی هم حتی در اونجا نیست، به یک سقفی برسیم در عالم خیال که در اون سقف دیگر بعد از او دیگه ماده در اونجا قطع میشه، یعنی از کرات رد میشیم، از آن محیط مغناطیسی کرات رد میشیم، از اون اتمسفری که دور کره رو گرفته رد میشیم، همینطور یکی یک عبور میکنیم تا به جایی رسیم فرزن دیگر کره وجود نداشته باشیم. اون نقطه را ما خدا تصور میکنیم، خدا اون بالاست. بچه وقتی سوال میکنه از آقا جونش میگه خدا کجاست، میگه خدا اون بالاست. ما همین و تصور نکنید این مسئله خب یه قدری شوخی و مزاح به نظر میرسه، نه، بسیاری از مردم، بسیاری از حتی اهل علم تصور اونها همینه. اگر به اونها بگید خدا در این مکان هست، میگن وحدت وجودی شدی یا کافر شدی، مرتد شدی، وحدت وجودی شدی، نجس شدی، باید استکان تو آب کشید، باید چه کرد. میگه خب خدا در این اتاق نیست. خیلی، خدا تو کره زمین هم که نیست. میگه نه، کره زمین مال انسانه، مال حیوانه، مال جماده. خدا که جماد نیست، ماده نیست، پس باید تو این آسمان باشه. نه، اینم نیست، پس چیست؟ میگن خدا خارج از عالم ماده و عالم عناصر. عناصر غلط ها که بعضی ها امروزی ها میگن بلد نیستن جمع بمندن، عناصر. عالم عناصر، مواد، عنصر یعنی ماده، متریال، همه عنصر همش میشه عناصر. خارج از عالم عناصر میگیم. پس بنابر این در این عالم خدایی وجود ندارد؟ میگن نه، این عالم بود. خدا از اون بالا اشراف داره، قدرتش گرفته، اون حالت مغناطیسیش زمین رو گرفته، نه اینکه فرض کنید که حالا بیاد و خودش در این کره حضور پیدا کند، اینطور نیست. آمد یهودی مدینه، گفت آمدم، سوالاتی از پیغمبر آخرالزمان در کتاب تورات داریم، خوندم و اطلاع پیدا کردم اخیراً که پیغمبر آخرالزمان با این خصوصیات هست، آمدم سوال ازش بکنم. گفتن پیغمبر از دنیا رفت. گفت ما در تورات داریم پیغمبر آخرالزمان از خودش وصیی به جا می‌گذارد. اون وصیش کیست؟ ایشون خلیفه رسول خدا و وصیه، و هر چه میخوایی بپرس. ایشون هم بالای منبر رسول خدا تشریف داشت، افاضه میفرمود. آمد جلو گفت شما خلیفه رسول خدا هستی؟ گفت بله. خیلی با سرفرازی گفت بله. گفت من یه سوالاتی از شما دارم. گفت بفرمایید. سوالات مطرح، اگر پاسخ سوالاتم را دادید مسلمان میشم. گفت خدا در کجاست؟ اینم یه دوتا آیه قرآن بلد بود. گفت ان الله علی عرش استوا، خدا روی عرشه. و پس بنابراین زمین خدا نداره دیگه. فکری کرد و چی جواب بده. گفت بزنین این ملحد رو بیرونش کنید از تو مسجد، بزنید بیرونش کنید، داره کفر میگه، داره تیر میکنه. همیشه همینطور بودا، همیشه عدم پاسخ به حق جوابش چماق بوده، جوابش چوب بوده، جوابش ترد بوده، همیشه همینطور. تنها مکتبی که همیشه به دنبال حق میگشت و به دنبال حق گو، مکتب کی بود؟ مکتب امام صادق، مکتب اهل بیت بود. میخواست یکی رو پیدا کنه امام صادق حرف حق تو کلش بره، یه جو فهم داشته باشه، یک جو ادراک داشته باشه. مونده بود یه نفر بیاد انتقاد بکنه و بعد جواب بده، این کار امام صادق. اما بقیه که اینطور نبودن. چرا اینطور نبودن؟ چون امام نبودن، مشخصه. هر کی امام نیست همینه، مگر اینکه به دنبال امام باشه، نه به دنبال ظاهری، باطنش را به دنبال امام قرار بده. ظاهرا نگه ما مکتب اهل بیتی، ما تشیع هستیم، سرم به اندازه پایین های دستی محاسن بکش، نه، واقعا قلبش را و سرش را و ضمیرش را و سویدایش را بگذاره در اختیار امام. و اینم امتحان داره، امتحانات داره، دا انشاءالله قسمت کنه که از عهده این امتحانات با توفیق خودش بر بیاییم، با توفیق خودش و با عنایت خودش از عهده این امتحانات بر بیاییم، که بعضی از اینها واقعا مشکل، واقعا مشکل. درست گفت بزنیم بیرونش کنید، این مردی که یه کافر مرتد، بعد چون مرتد هم از حکم اعدامش هم حضور گفتم برو بابا الان حکم اعدامت هم صادر میکنی، مرتد شدی دیگه، حضور خودش دامن. همین که میخواست از دم در خارج بشه گفت علی الاسلام از سلام، فاتح اسلام هم خونیم، دیدیم اسلام چه خبر، اینم اسلام، اینم پیغمبرتونم. عبازن یا سلمان اونجا بود که وایسا کارت، یه در اینجا وایسا، یه خود وایسا این ساعت وایسا تا من بیارم، گفت باش وایس رفت در خونه هم یا علی بیا به داد برس، تموم شد این گرم آخری هرچی، این پسر همه تو پیغمبر 23 سال جمع کرده بود، این فقط تو 2 دقیقه همه رو به باد داد، هرچی آبرو پیغمبر من دارم میگم. اون زمان را گفت که بیا به داد اسلام برس که تمام تمام آبرو رو یارو من را از بین برد. یا باید حضرت گفت چش باش، این موقع میان سراغ ما بودی، من دارم میرم میگم. حضرت نگو، حضرت خیلی امیران مؤمنین، عجیب، خیلی عجیب. یادم در اخلمت بودیم اون سالی که مرحوم آقا ناراحتی قلبی پیدا کردن، دکتر بهشون گفته بود که باید یه قدری در هوای آزاد چیز کنن. ما در موقع تابستان یه 2 هفته‌ای رفتیم بیرون مشهد، جای اسم نام اخلمت، آب و هوای خوبی داره، روز تقریبا 60-70 کیلومتر خارج از مشهد. یک شب نشسته بودیم راجع به بعد از سفره، راجع به امیرالمؤمنین و بعضی از کارهای امیرالمؤمنین چیز شد، صحبت شد. به چه مناسبت نمیدانم این مسئله پیش آمد که امیرالمؤمنین یک در جنگ‌های بغله‌ای داشتند، به جای اینکه سوار بر اسب بشن سوار بر قاطر میشدند. البته قاطر هم قاطر بسیار قوی بود و حضرت سوار بر اسب هیچ وقت نمی شد. من یه جمله گفتم که البته این قاطرش خودش کم از اسب نمی آورد، مثلا که حالا نمیشه. معلوم ما گفتن نه خیر، مسئله این نیست آقا جان، امیرالمؤمنین برای تواضع سوار فاطمه می شد در جنگ ها و در رفت و آمد ها بود، نه به خاطر. بعد یه سری تکون دادن و فرمودن این جد ما چه کاری بود که نکرد، چه کاری دیگه بود که ازش بر می آمد و این انجام بود. واقعا عجیب بود. این مسئله باید برای ما درس باشه، اسوه باشه و الگو باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام روشش و حرکاتش مهمترین تاریخ بعد از زمان پیغمبر را تا زمان غیبت این مدت تاریخ امیرالمؤمنین تشکیل میده. چون قضایایی که بعد از پیغمبر به وجود آمد در هیچ کدام از دوره‌هایی که برای سایر ائمه بود پیش نیامد. موارد حساس، موارد خطیر، اذیت‌ها، آزارها، کیفیت مصالح، واقعا مظلوم‌ترین فرد تاریخ میتونیم بگیم امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین را اون کاری که تونستن به سرش آوردن در عینها جوری عمل کرد با اونها که حتی عمل کرده او بسیاری از بزرگان عهد تسنن را به اشتباه انداخته، اشتباه جدی. به این اشتباه انداخته که نکنه امیرالمؤمنین حکومت اونها رو قبول داشته که اینطور با اونها برخورد می‌کرده. یعنی مسئله خیلی مسئله پیچیده است. در نماز جماعت اونها شرکت می‌کرد، در خطبه های اونها شرکت می‌کرد، روزهای جمعه به نماز جماعت اونها می‌رفت، پشت سر ابوبکر و عمر وای می‌ساد و نماز می‌خوند. آخه کدوم شخص؟ اون عمری که همون امامه انداخته بود گردن امیرالمؤمنین رو و میکشاند، یعنی میکشاندن به سمت چیز امیرالمؤمنین تمام، یعنی با پای خودش نمیرفت، یعنی میآوردن به اصطلاح. اصلا شما نمیتونید تصور این قضیه رو بکنید. دو سه روز پیش من در مشهد مشرف بودم، خیلی حرف این قضیه برام اونجا تداعی شد. نشسته بودم شب در سه، نشسته بودم تقریبا شب بود، دیدم یه سر و صدای خیلی عجیبی میاد، خیلی سر صدا میاد زیاد آمد، عده جمعیتی آمدن یه مرتبه من دیدم یه نفر مردی رو تقریبا سنگینم بود دارن همینطوری رو زمین میکشونن. حالا چی کار کرده بود نمیدونم دیگه، این چیز دست زده بودن یه چیزهای اینها و داشتن اینم داد میزد و فلان و همینطور داشتن میکشتن میترف به طرف همون محبته مسعودین و اینها داشتن میبردن. همون جا یاد امیرالمؤمنین افتادن، گفتم نکنه حضرت هم اینجوری آورده بودن. معاویه نامه‌ای برای امیرالمؤمنین می‌نویسه و می‌خواد امیرالمؤمنین رو شماتت کنه و استهزا کنه و خلاصه کوچک بشماره. و امیرالمؤمنین میگه یادت رفته تو را مانند اون شطوری که ریسمان بر گردنش انداختن و بر سر و بینی و او را دارن به سمت مسلخ می‌کشانن که او را ذبحش کنن، نهرش کنن. نکت تغاد و کنت تغاد و کما تغاد و الجمل المغشوش، تو را مانند شطور میگه. حضرت در جواب میاد تو میخواستی بر من عیب و عار ببندی، نفهمیدی که داری من را تحسین میکنی. مثلا بعضی ها که من یادم اصلا قبول نمی کردم، گفتم مگه میشه؟ الان هم هستم بعد از افراد میگن مگه میشه آقا امیرالمؤمنین اینطوری بودن؟ ولی چی کاره بوده؟ هم توی بیشتر نگاه بود. نه آقا جان، این چرا تو این حرف رو میزنی؟ چون تو علی نیستی، تو علی نیستی، تو فکر علی رو نداری، تو هزار انانیت داری، هزار باد و بود داری، هزار جور در عالم فکر ناقص خودت تصویر داری، اما که اینجور نیست. و این امیرالمومنین با این وقت باید میشد میرفت نماز بود، نماز عمر میرفت، نماز ابوبکر میامدن باش مشورت میکردن، یا علی چه کنیم؟ حضرت در میامد جواب میداد، این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام بدید، این به نفع اسلام هست، اون به نفع اسلام. شما خیال میکنید این عمر همینطوری به راحتی میاد میگه که یا علی چه کنم؟ بعد میگه لو علی و لحلک عمر. این عمر اگر هزار تا جون داشت میداد تا این که یک پا امیرالمومنین نبینه این جلو قرار گرفته، یه قدم نبینه، چطور میاد با امیرالمومنین مشورت میکنه؟ خاطر این که میره خلافتش در خطره، خاطر این که میبینه وضعیت وضعیت اون میبینه، میدانه، شنیده از رسول خدا که فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها. اون میداند کسی مانند امیرالمومنین نیست، کسی مانند امیرالمومنین نمیفهمه، کسی مانند امیرالمومنین ادراک نداره، از همه ما بهتر عمر میفهمه، همین ابوبکر رو میفهمه. و حضرت در تمام این مسائل و در تمام این مراتب شرکت میکرد. الان یکی از اشکالاتی که میکنن همین نویسندگان مصری برشیه میگن شما چیه از عمر ابوبکر اینا میگید؟ همین علی مگر نبود شرکت میکرد؟ راست هم هست. مگر علی در مجاهی بگی آقا تقیه بود؟ آقا تقیه یعنی چی؟ کجا تقیه؟ آقا چی کارش میکردن؟ حالا نمیرن. یعنی جوری امیرالمومنین با اینها برخورد میکرد که نگه داره، حفظ کنه. چرا اینطور بود؟ چرا اینطور بود؟ یه جهتش این بود که امیرالمومنین عمر ابوبکر رو که صاحب اسلام نمیدانست، خودش رو صاحب اسلام میدید. الان اسلام روی اینه، اون به ظاهر آمده رفته منبر و محراب و حکومت آورده قصب کرده، خب بذار بره بکنه. اون صاحب اصلی اینه و خدا این مسئولیت را روی دوش این قرار داده، پس این اصلا عمر ابوبکری نمیبینه، او اصلا عمر نمیبینه، او اصلا ابوبکر نمیبینه، او عثمان نمیبینه، او فقط یه نفر رو در مقابل خودش میبینه و اون خداست و خود را مسئول میبینه و خود را مکلف میبینه. لذا در تمام موارد هی میاد، هی زنی را آورده بودن پیش عمر زنا کرده بود، زن دیوانه بود آقا، که آمد دستور اعدام این زن بدبخت رو بده، زن دیوانه بود، بله زنا کرده بود اعدام، بریم سمسارش کنیم. یعنی مردم، این حکومت به دست یه همچین افتاده که بین آدم عاقل و دیوانه فرق نمیگذاره. در تاریخ نوشته، سنی ها نوشتن، خیلی جالب، مرحوم علامه امینی در القدی برای این مسئله اسناد متعددی از خود اهل خجالت نمیگیشن، تو کتابشون میداره میدویسن، واقعا عجیبه، جدی عجیبه. مثلا شما دارید هم میخندید یه خلیفه مسلمین بیاد به دیوانه بگه آقا بریم سنگسارش، دیوان حالا دارن این بدبخت رو میبره اینا میحالیش کنی، یه فرح حضرت میگه چیه کجا میگه؟ میگن این دیوان سنگسار که دیوانه چیز کرده و سنگسار حضرت دارش یه دفعه معمولین برگشتن پیش عمر، عمر گفت چرا برگشتید؟ بنا علی ما رو چیز زنه رو ول کرد ما رو برگردن، و علی کاری بی خود نمیکنه، بفرستید علی بیاد بده، یا علی این چیز کرده، کار خلاف کرده، چرا ول کردی؟ مگر نشنیدی از پیغمبر که فرمودن قلم تکلیف از چند نفر برداشته شده، یکی دیوانه تا وقتی که عاقل میشه؟ آها یادم آمد. یادم آمد. و یک حاکم مسلمی بین عالم بچه 10 ساله میخنده آقا به این کار، بچه 10 ساله میخنده. وقت این اهل تسنن دارن به این آدم افتخار میکنن، سیدنا عمر، سیدنا خدا محشورتون کنه با هم. و حضرت می آمد در این جلسات شرکت می کرد، در این نماز شرکت می کرد، مشورت در جنگ با ایران. وقتی که آمدن این عمر می خواست بیاد، خود امیرالمومنین نذاشت بیاد، گفت که می خواهی بری کشته می شی و مردم اگر ببینن سردارشون کشته شده ممکن کشته بشن، هزیمت پیدا بودن. یعنی اینجوری بود قضیه. این چه افقی دید در چه افقی بود این مرد؟ این در چه عالمی از عقل و درایت و فهم و نورانیت و اتصال بود که اون چه که بر ما غیر ممکن است و محال برای او ممکن بود و اون چه که در ظرف تصور ما نمی گنجد برای او قابل هضم بود. آن کم چیزی نیست. آمد پیش امیرالمومنین، یا علی بیا به داد برس که این آقا به هر آبروی اون پیغمبر 23 سال تمام شد وضعیه، مگه بیای تو بیای جمعش کنی؟ خلاصه از در عبا رو انداخت، پولش رو امامه رو داشت به سرش رو برید بیاد بریم ببینیم چی کاری آمد و اونجا که دیگه یهودی دمه در ایستاده و بیا بریم تو. گفت منو میترسم بزنه. گفت نه بیا بریم تو، بیا کاری نداشت. برنش آمد. ها به به یا علی، یا علی خوش آمدی، یا علی به به چه خوش آمدی. روزی نباد از حرفای ابه، روزی نباد که چشم من به جمال تو یا علی نیفت. آمد نشستن و یهودی رو کرد به امیرالمومنین، گفت یا علی سوالهایی دارم، این را آمدم از پیغمبر آخر زمان بکنم. به من گفتن که از دنیا رفته، گفتم آمدم از وصی او سوال کنم. در جواب حضرت فرمودن هر چه میخواهی از من بگو. شروع کرد خدا در کجاست؟ حضرت فرمودند خدا در بالاست، خدا در پایین، خدا در سمت راست، خدا در سمت چپ، خدا رو به روز، خدا پشت سر، در همه جا. بعد رو کرد به حضرت گفت مثالی برای این مسئله در دنیا شما میتونی من ارائه بدید؟ حضرت فرمودن هیزم بیارید. هیزم آوردن، آتش زدن، بعد رو کردن به یهودی، گفتن این آتش صورتش کدام طرف بود؟ گفت همه اطراف، هم از این ور نگاه میکنی آتش، هم از اون ور نگاه میکنی، هم از بالا، هم از... بعد چونی که سوالات، وقت سوالاتش تمام شد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد انک وصی یا رسول رب العالمین، شهادت میدم که تو وصی هستی. بعد دیگه همونان به به صلوات فرستادن، چه کنن حالا؟ من میگم اونا که تکبیر گفتن یا علی خدا نه یار از روزی را که معذره ای پیش بیاد و نباشی درش، خدا نباشی تو درش نباشی. حق بازی ها و کلک های متعارفی که خب پردن داریم این امیرالمومنین بود. این روش روش اون حضرت بود. یهودی آمد و این حضرت میگه خدا کجا؟ خدا در همه جا. و حالا آقایان میگن ای مگه میشه تو این اتاق خدا نباشه؟ نه، خدا خیلی بالا، خدا خیلی با ما فاصله داره. اما اگر ما یه قدری دقیق تر به مسئله فکر کنیم، متوجه میشیم که نه، همون حق با امیرالمؤمنینه، خدا همه جا و در همه جا حضور دارد و با همه اشیاء معیت دارد. وارد شدن در همون بحث های حکمی و فلسفی موجب ملالت است، اما به نحو اختصار در یک حدودی مسئله رو در چند جمله. چرا خدا در همه جاست و چرا ما به خدا نزدیکیم؟ چرا؟ طبق قاعده فلسفی هیچ چیز به هر وجودی نزدیکتر از علت قریب به اون معلول نخواهد بود. اون علت قریب و نزدیک بین من و بین غیر من جنبه دو تناسب معلولی است، نه تناسب علی. من با غیر خود دو معلول هستیم که هر دو به یک علت میرسیم، ولی من با علت خود معیت دارم، اون علتی که مرا خلق کرده و وجود حادث و باقی و مستمر من مستند به اون وجود است. هم وجود حادث ناشی از اون وجود به اضافه اشراقیه پروردگار بر قوالب ماهیات، و هم وجود باقی و مستمر، هر دو مستند به اوست و اگر او نباشد این وجود نیست. پس هیچ چیز نزدیکتر به انسان از علت انسان که همون وجود پروردگار نیست. خدای متعال در اینجا از نزدیکی او به انسان تشبیه به رگ گردن می کند. میگه از رگ گردن ما به انسان نزدیکتریم، ولی اون رگی است که خون را به جریان می اندازد. شریان و ورید دو رگی هستند که همون دو رگ اصلی قلب که سرخ رگ و سیاه رگی است که برمی گرده، اینها شریان و ورید هستند. اینها نزدیکتر از هر چیزی به وجود انسان هستند. شما ورید یه شخصی را قطع بکنید، همون یک دو دقیقه بعدش بودون اونش میاد دیگه، تمام میشه. ماده حیاتی و بقای انسان همون خونیست که در رگها در جریان دید. 4 دقیقه خون به مغز نرسه، مغز از کار میفته، سلولاش هم میگیره. 4 دقیقه. پس این خون باید باعث بشه که این حیات در میان سلول‌ها و در میان بدن رواج پیدا کنه، و هیچ چیز از خون به انسان نزدیکتر. آب شما می‌خورید باید تبدیل به خون بشه، همینطوری آب جذب نمیشه، آب باید تبدیل به خون بشه بعد خون جذب بشه. نان می‌خواید بخورید، یعنی همینطوری نان رو شما تو رگتون بکنید، چی میشه؟ باری می‌میرید. باید این نان بره در معده، در روده هضم بشه، وارد کبد بشه و اون اعمال فیزیکی و اینها درش، شیمیایی درش انجام بگیره، بعد اون کبد او را تجزیه کنه، تجزیه تحلیل کنه، نمیدونم مواداش را یکی یکی بگیره، به تناسب احتیاج بدن وارد خون کنه. همینجوری که نمیشه. هوا، بدن به هوا احتیاج داره، ولی همین جوری نه، این هوا باید وارد ریه بشه و بعد این خون بیاد در ریه، اکسیژن هوا جذب سلول ها گلومیر های قرمز بشه، از اونجا وارد بشه بره در یک مایع، اون ما وارد اون مایه بشه، اون مایه که یه مایه شبیه آب دریا، اون مایه این هوا را و غذا را به سلول میرساند. درست شد؟ هیچ چیزی از خون به بدن انسان نزدیکتر نیست. خدا در قرآن میگه اگر کسی خون نداشته باشه نشه، میگن فلانی بیرگه، هیچ خاصیت نداره، خاصیتی ازش بر نمیاد. خدا در اینجا میگه ما از خون به تو نزدیکتریم. یعنی چی؟ یعنی همان خونی که تصور میکنی موجب بقاء توست و موجب استمرار حیات توست، همان خون ما با همان معیت داریم. ما با او بالا میریم، ما با او پایین میایم، ما با او وارد سلول میشیم، ما با او وارد قلب میشیم، ما با او در تمام اینها یک نیرو و یک قدرت در حال سریان و در حال گردشیم. قلبش همینطوره، ریش همینطوره، رودش همینطوره، تحالش همینطوره، کبدش همینطوره، مغزش همینطوره، اعصابش همینطوره. ما با این اطلاعات وارد مغز میشیم و بعد با این اطلاعات با اون برگشتی که میکنه با همون هستیم. زبان که حرکت میکنه ما با او هستیم و وقتی که بسته میشه ما با او هستیم. تنفسی که میشه با هر دمی ما هستیم و با هر بازدمی ما هستیم و همینطور در چشم، در گوش، در مغز، در اعصاب، در تمام اینها ما حضور داریم. و اون هویت، اون حقیقت خارجیه، اون هویتش، اصل و حقیقتش همون وجودی است که منبعث از ذات پروردگاره، به این صور مختلف در میاد. درست شد؟ حالا دیگه دقیق میشه در بحث‌های فلسفی. پس بنابراین انسان وقتی که میخواد مسافرت بکنه کجا میخواد مسافرت بکنه؟ به کی؟ چند فرصت میخواد راه بره به طرف خدا؟ چند فرصت؟ 100%؟ 200%؟ همین که میخواد حرکت کنه خدا با او داره حرکت میکنه. دیگه کجا میخواد بره؟ اصلا دیگه مسافتی نیست. اصلا ای امام سجاد چی میفرمایید شما؟ شما که میفرمایید و ان الراحل الیک قریب المسافه، مایی طلبه، خب ما درس خوندیم. یکی آمده بود گفته بود که از همین آیان معروف هست این قضیه، یعنی قضیه شوخی نیست، یک قضیه واقعی است. گفته بود این حضرت اول فصل درس نخونده. حالا بنده شنیده بودم که یه شخصی گفته بود که یک نفر که از دنیا رفته بعد از معصوم بالاترین فرد است تا الان، حتی از عدد اول. اینو بنده شنیده بودم. جلاکالله، هر سخنی یک مسئولیت و یک حساب و کتابی داره. این آقای بنده خدا هم خلاصه یه قدری اینجا دو سه شروع کرده کار کردن و سیما ولد کرده بود و خلاصه یه جفنگی گفته بود که حضرت اول فرض که درس نخوندیم. ما درس خوندیم، ما چه کردیم؟ اصول فقه، تاریخ، فلان، تفسیر، این حرفا. و خلاصه شایدم مثلا دیگه نظرش این بود که خب مقامی اگر باشه، منطبهی باشه، معلوم نیستش که کی بالاتر باشه، کی پایین تر، یه همچین مسائل. میگن شب خواب دیده بود حضرت اول فرض. حضرت اومده بودن این مسئله اصولی ازش پرسیده بود. چنان بنده خدا دست و پا افتاده بود که خلاصه چاشو خراب کرده. خراب کرده. اینشالله دار بودن باشو رو بکاره اونجا. اینها معدن علمند، اینها معدن بین حضرت اول فرد و بین امام و حسین فقط یک امامت فاصله است. اصل و حقیقت همه حقائق در وجود حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، اولاد ائمه علیهم السلام، البته خب اونها دارای مراتب و دارای چی بودن، درست شد. حالا ما به امام سجاد اینطور عرض میکنیم، شما میفرمایید حرکت و مسافت به سوی خدا کمه. ما عرض ما این است که اصلا مسافتی وجود نداره، همین فکر حرکت که میخواد بیاد خدا در اونجا حضور داره. کجا میخواییم بریم؟ کجا میخواییم بریم؟ بالاخره خدا باید جایی باشه دیگه. حالا گیرن این بعد هم بعد معنوی حتی باشه، ما در اینجا اصلا بعدی نمیبینیم. قدم کجا میخواییم برداریم؟ چه قدمی میخواییم برداریم که به خدا نزدیک بشیم؟ چه فکری میخواییم بکنیم که به خدا نزدیک بشیم؟ بله؟ بالاخره باید یک مسافتی، یک هدفی، یک غایتی، باید یک مکانی، ولو مکان روحانی، ولو مکان معنوی، نه مکان مادی، یک ظرفی باید در نظر گرفت که انسان به سمت او حرکت کنه. خب ما در اینجا میبینیم اصلا خدایی اصلا در مقابل نیست. اون خدایی که میگوید و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، یا میفهم و نحن اقرب من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکترین. پس بنابراین این مسافت چه مسافتی است؟ چطور باید راجع به این قضیه فکر کرد؟ حضرت میفرماید کسی که میخواد حرکت کنه، هجرت کنه و به سمت تو میخواد بره، این حرکت مسافتش کم زیاد نیست. توضیح این عبارت حضرت را عبارت بعدی میدهد و جواب از این اشکال در این عبارت و انک لا تحتجب عن خلق، تو محجوب از خلق نیستی، تو پنهان از خلق نیستی، الا ان تحجبهم الاعمال دونه، اون چه که بین ما و تو فاصله انداخته اعمال ما هست. حالا انشاءالله فردا شب ببینید که این اعمال چگونه فاصله انداخته و چگونه مسافت به وجود آورده. شما گفتیم که الان مسافتی نیست، حضرت هم میفهمن مسافته ولی مسافت کمه. اولا ببینیم چطور این مسافت کمه و ثانیا ببینیم این اعمال چطور فاصله انداخته و این فاصله به نسبت به هر شخص آیا کم و زیاده یا اینکه همه به یک اندازه است. دیگه خیال میکنم که رفاق خسته شدن تو نیست نه؟ طبعه داشتم بگید بده. خب من خسته شدم. انشاءالله امیدواریم که خداوند تأیید کنه همه را و این مسافت را هرچه زودتر طی کنیم و خداوند متعال را به ارواح پاکان درگاهش قسم بدهیم که گرچه ما لایق برای طی کردن این راه نیستیم و در جایی که بله بزرگان و پاکان درگاهش در اونجا قدم گذاشتن، انسان بیاد و مدعی بشه ما هم داریم کاری انجام بدیم، واقعا شرمندگی و خجالت برای انسان باقی میماند. اما از اونجایی که لطف او عمیمه و رحمت او واسع هست و طمع ما هم زیاده، خلاصه این دو سه مطلب دست به دست هم میدن، انشاءالله مشکلات حل میشه انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد.